بسم الله الرحمن الرحیم. کفایت و استاد حسین نسب، صفحه 27، 19 اسفند 95.
یه بحث دیگه از موافقت التزامیه مونده، اینم بگیم این بحث تمام بشه برسیم قطع. خب در رسائل یعنی دو تا بحث و آخون با هم گفته، مثل ما حالا جدا میگه، شاید اینجوری بهتر یاد بگیرید. دو تا بحث هست که در رسائل داشتید، یکی رو تو جلد یک داشتیم، یکی رو تو جلد دو. یه بحثه که علم اجمالی اصلا ما جلوی جریان و اصول را میگیره یا نمیگیره، اینو تو جلد دو خوندید. چی میگفتن اونجا؟
ما
هم
جلیم اصلا میشه بگیرش از سرا اگه بگیرم
کنیم آنه تعارض
به خاطر اینکه تو هر کدوم طرف و طرف دیگه تعارض داره.
موضوع
از این هر طرف بیاده کنیم و طرف دیگه تو دیگه تو دیگه
تو دیگه آه یکی یکی حرف بزنید بفهم شما بگو
تو دوتا خواهم بیاده کنیم مخالفت قطعیه به وجود نه تو یه طرف خواهم بیاده کنیم
بلا مرجبیش بیاد دادار شد این یه حرف دیگه
موضوع اصول این
هم یکی این هم دوتا یکی هم حرف علای مجلسی بود که جاری میکرد یادتونه سه تا حرف هست پس مسئله اول این دو تا مسئله اینجا الان گفته میشه با هم قاطی گفته میشه ولی اصلش دو تا مطلبه یه مطلبه که اصلا علم اجمالی مورد جریان و اصول هست یا نیست سه مسلک وجود داره که دو تاش رو به شیخ نسبت دادن یعنی کلام شیخ در رسائل دو گونه تفسیر شده یه مسلک الان گذشته از حرف شیخ اینه که اصلا اصول مال شبهات بدویه و اصلا در علم اجمالی ما اصول رو نمیتونیم جاری کنیم همونطور که تو علم تفسیر نمیتونیم تو علم اجمالی هم نمیتونیم اصول اصلا مال شبهات بدویه یعنی قابلیت جریان ندارد
یعنی علم اجمالی علت تامس
برای موافقت قطعیه این یه تفسیر از خود شیخ هم هست و آغازی ها اینا اصلا این هم قائلن یعنی هم خودشون قائلن هم دیگه شیخ رو میگه بعضی از عبارات شیخ در رسائل هم همین معنا رو میرسونه بعضی از عباراتش مثلا اونجایی که با علامه مجلسی باهاش بحث میشه که علامه مجلسی استناد کرده به اون صحیحه عبدالله ابن سنان کل شیء فیه حرام و حلال فهو حلال لکه تا تعرف الحرام منه به عینه فتدعه اونجا عبارتی که داره توی جلد دو میگه که این به عینه تأکیده شیخ میگه وقتی تأکیده این غایت مطلق المعرفه است غایت مطلق المعرفه است در نتیجه اگر قرار باشه اصول بخوام در اطراف علم اجمالی جاری بشن تعارض صدر و ذیل ایجاد میشه چون صدرش اونم یادتون هست یاد صدرش میاد میگه که کل شرین لکه حلال مثلا انای شرمی حلال هم انای غربی حلال زیلش میگه حتی تعرف الحرام خب تا هم تعرف الحرام داری دیگه میشه تعارض صدر و زیل یکی اونجا میگه دوباره جلوتر توی انقلت قلت اصلا تعبیر میکنه به اینکه علم اجمالی علت تامه است و لذا بعضی این تفسیر رو اصلا به شیخ هم نسبت دادن و صرف نظر از شیخ گفتم آغازی ها اینا قائلن امام تو دور اول اصولش که تنقیح الاصول باشه همین مسلک رو قائل یه گروه دومی هستن که اینا هم میگن اصول در اطراف علم اجمالی جای نمیشن متده اینطوری نه اینطوری که یعنی چون علم اجمالی علت تام است میگن نه چون اگر بخوام اصل در هر دو طرف جاری کنم همونطور که آقا هم گفت مخالفت عملیه قطعیه میشه و در یک طرف ترجیح بلا مرجهن معتبر اندش شارع میشه نمیتونم اصل جاری کنم به این مسلک میگن علم اجمالی مقتضی جریان مقتضی وجوب موافقت قطعیه است و این رو هم به شیخ نسبت دادن میرزا ناینینا اینو اصلا قبول دارن و به شیخ هم همین رو نسبت دادن و بعضی از عبارات شیخ هم با این جور در میاد اونجایی که بحث خروج بعض اطراف از محل ابتلا رو توضیح میده اونجایی که بحث جریان اصل در موارد اضطرار به معین در صورتی که اضطرار قبل از علمه بگید اجمالی باشه توضیحاتی که اونجا شیخ میده این شکلیه که یعنی میگه بعض افرادی از معنی ابتلا خارج شدن، جریان اصل در باقی نه مخواهد عملی قطعی است نه ترجیح بلا مرجه. توی اضطرار هم اونجایی که علم اجمالی قبل از اضطرار باشه، بخشید اضطرار قبل از علم اجمالی باشه، اضطرار هم به معین باشه، اونجا هم بیاد میگه که اگر ما به یک مستقر معین شدیم اون به خاطر اضطرار حلال شده، بعد که علم اجمالی میاد اجرای اصل در طرف دیگه نه مخواهد عملی قطعی است نه ترجیح بلا مرجعه معتبر عند الشارع. که این بیاناتی که تو این تنبیهات میگه با این تفسیر سازگاره،
ولی عمل نمیکنه تو فقه.
در فقه هم چرا؟ در فقه هم همین
ایجاد مانع نمیدونن،
نه همینه مسلکش، همین
هم ابتلا رو جایی تو فقه عمل کرده.
بله بله حالا اونی که الان من یادم هست تو کتاب طهارشه، تو کتاب طهارشه، تو اشتها و تحملش هم هست، این هم یادم. حالا خب بازم باشه، حالا چون از دفت من دفت تو دماثر شقیه و مرور کنه دفتر رو ببینم، ولی الان که گفتی اونی که هم تو ذهنم هست میگه تو اشتها و تحملیده
مبندقی میگه مقاله نوشته گفته من کل فقه شیخ رو گشتم هیچ جا عدم ابتلا رو
من نه این درست است، شاید مقاصد رو گشته نمیدونم، راهای مبلغی گفته خودش مجرد کن. اونی که من یادم هم تو اشتاد و تقلیده شدم یکی یادمه، هم خدمت شما رو سبت توی چیزم طهارتش هم یکی هست. حالا شد بازم باشه آقا من یه چیز کرد، ولی اینی که من یادمه اینا دوتا هم یادم هست. شما علم اجمالی دارید به اینکه مجتهدی هستند در بلاد دیگه، علم به اختلاف اونها هم با این دارید، اما در عین حال فتاوای اونها و آرا اونها به گونه ایست که منشه اثر برای شما نخواهد شد، چون شما بهشون دسترسی ندارید. آیا در اینجا هم این علم اجمالی وجود عالم مانع می شود که شما جل اصل رو، چون بحث این طوری دیگه که شما در موارد اعمالیت یک احتیاط علم به اختلاف احتیاط می کنید، درسته؟ مشهوره احتیاط می کنید عالم رو می گیرید. حالا شما مثلا فاینجا رو می شناسید تو اینا فلانی عالم، اما در اینا می دونید در بلاد دیگه فقهای دیگه هم هستن که خدمت شما عرض، در بلاد دیگه فقهای دیگه هم هستن و احتمال علم اجمالی داره که اونا هم هستن، ولی فتاوای اونا برای من شما منشأ اثر نیست، چون ارتباط نداره، از همون خود چون اینترنت اونا که نبوده. اینجا این علم اجمالی جلوی اصل احتیاط رو، احتیاط که واسه عالمیت می شود می گیره یا نمی گیره، یه چون اونا محل ابتلا نیستن جلوش نمی گیره. اون چیزی که شیخ داره توی بحث محل ابتلا و امثال هم که حتی همه ندارن ولی شیخ اینا دارن، اینه و اون اینه که ضوابطی که برای محل ابتلا دارن، این هر حرف درستی هم هست، اینا ضوابط دو طرف تیف رو مشخص میکنه، تو محصول و غیر محصول هم میتونه، ولی اون وسط ها مشکوک میشه. خود شیخ هم میگه مثلا تو خروج از محل ابتلا میگن خطاب مستهجن باشه عرفاً، درسته؟ بعد هم من مثال میزنن یا دست شماست یا ملکه الیزابت، ولی خب تو فقه عملا اینطوری نیست، مثلا اینقدر نیست که شما یقین پیدا کنی اون مستهجن است، همیشه هم اینطوری نیست که دو تا لیوانه که شما یه روز با این میخوری یه روز با اون که معلوم باشه. یه موارد زیادی مثلا وجود دارن که یوم که محل ابتلا شما بشن یوم که نشن، یعنی استهجان و عرفی محرز نیست. توی شبه محصول غیر محصول هم همین بساطه، شما فقط اون محل ابتلا رو گرفتی اون برم همینطوره. شیخ میگه مثلا میان میگن نسبت اگر یک هزارم شد این غیر محصول است، یک دوم شد محصول است، اما همیشه نه یک دوم و یک هزارم، توی وسط هم هست. این وسط ها چی میشه؟ چون دلیل میارن یه احتمالی که اوغلا اعتماد نکنن، بعد اوغلا به یه درصد اعتماد نمی کنن، به 99 درصد اعتماد میکنن، ولی 13 درصد چی؟ 14 درصد چی؟ 15 درصد چی؟ این وسط احتمال اینا مسائل به زیاده موارد وجود دارن که احراز ضوابط مشکل میشه. دقت کردیم؟ اینو امام هم داره، خیلی ها داره. بعد که اینطوری میشه سوال میشه که حالا اینجا من چیکار کنم؟ آیا بازم میتونم اصل براءت جاری کنم از باقی اطراف یا نمیتونم؟ شیخ چون معتقده تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص و لبی و عام سرایت نمی کنه لبیش، روی این حساب در این موارد به همون عمومات وجوب اجتناب توسط می کنه. دقت کردیم که رو مبنا خودشه و اون مبنی خودش هم درست است. رضا عملا تعداد مواردی که به خاطر خروج محل ابتلا یا به خاطر بیع محصول بودن کنار میذاره نسبت به فقهای دیگه نه کنار میذاره، یعنی اصل جاری نمی کنه، کمتر میشه. این حرف درست نیست. خود شیخ هم در همین رسائل در ذیل شبهه غیر محصول اگه یادتون باشه اونجایی که ضابطه غیر محصول رو بحث میکنه آخرش و همینطور تو آخر بحث خروج از محل ابتلا تصریح میکنه که این ضابطه هایی که قرار دادن خیلی از موارد وسطی رو آدم نمیتونه بهش اعتماد میکنه، شک میکنه و میگه به عنوان حکومت اشتراک تواصل میکنه. تو فقه هم همین کار میکنه و این رویه منحصر به شیخ انصاری هم نیست. کسانی که این مبنا رو قاضی شما این گلپایگانی رو نگاه کنید کتاباش، تو مواردی که میفته توی همچین ماجرایی شک میشه که این محل ابتلا هست یا نه، محصول هست یا نه، اونم چون مرداشون همینه با عنوان وجوب اجتناب تمسک میکنه و نمیان اصل بقاعت بگو جاری بکنه. دقت کردید؟ اونی که هست اینه و اینم منطقیه، خودش هم تو رسائل داره مطلبش رو، تو فقه هم همین رویه رو داره و منحصر به شیخ هم نیست. یعنی اونا هم که دیگه هم که مبناشون اینه اینجوریه، معلوم شد؟ اینا مقایسه نکنید مثلا با مدرسه های تبریزی یا مدرسه ناینی، اونا توی خروج از محل ابتلا تکیهشون رو احتمال نمیذارن، تکیهشون روی خدمت شما عرض شود همون، یعنی تو بحث محصول غیر محصوله توی چیز نمیذارن، توی احتمال نمیذارن، روی خروج عرفی بعض اطراف غیر محصول از محل ابتلا میذارن، در نتیجه اجرای اصل در باقی رو ترجیح بلا مرجح نمیبینن، بنابراین با این مشکل احتمال روبرو نمیشن. شما اینی برای اجاز میکنید توی اون مثال هم که میرسن چون تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص رو قبول ندارند به عنوات وجوب اجتناب تمسک نمی کنند، بعد اگر شک در اصل تکلیف بشه مجرای براعتش میکنند. این که اونا براعتی میشن بیشتر برای اجاز میکنند به خاطر خروج از محل ابتلا، قومی ها نسبت به اونا کمتر جاری میکنن، از عمده قومی ها مثل ایمان میده ولی باز جاری میکنن و مثل شیخ انصاری اینا از یا تو معاصر های گلپایگانی اینا از خود ایمان اینا هم کمتر برایت جاری میکنن، نه اینکه یعنی اینا محل ابتلا را قبول ندارن. این دلیلش همون ضابطه که خودش رو تو اصولاشون گفتن. آقای گلپایگانی هم در شهری که من دولت الفواد مرحوم آشق عبدالکریم داره، دولت خیلی کتاب خوبیه بخونید، بعد اونجا یه شرح های گلپایگانی برش داره دو جلدی، اونجا وقتی به بحث تماسک هم در شروع مقصد میرسه حرفش رو توضیح میده و مبناش رو میگه، مبنا که این شد تو فقه هم همون میشه، توجه؟ نه اینکه همون یه چیز عجیبی مثلا اتفاق، ولی اینکه بگید اصلا نیست پس اگه میگید کم است تماسکشون در فقه، این درسته و طبیعی هم هست چون عمده مواردی که ما در فقه روبرو میشیم اینجور مثلا نیستن، یا دست شما هست دست ملک الیزابت، اینا اون واضح وسطی هست که استهجان عرفی احوازش مشکله. بعد رو مبنایی که اینا تو اصول دارن عملا در فقه اینجا به عمومات وجوب اجتناب تمسک میکنن، دقت کردیم؟ طبیعتا میاد پایین دیگه، طبیعی هم هست، مختص به شیخ هم میزهای گلپایگانی هم تو چیزش هست، تو فتاواش مشخص شما موارد فتاواش هم که نگاه میکنی میبینی تو اینجور جا براحتش میاد خیلی کم میشه. سید احمد خونسانی هم همینطور. خب بگذاریم، پس دو تا تفسیر بود که به شیخ نسبت دادن، ولی صرف از اینکه شیخ کدام را میگوید هر دو قائل دارند، یعنی آغازی ها اینا اونو قائلن، ناینی اینا ناینی آیه خویی آیه تبریز اینا اینو قائلن، امام یه دوره اونو میگه یه دوره اینو میگه، ولی برای به شیخ هر دو تفسیر نسبت داده شده، ریشش هم عبارات خود شیخه، یعنی دوتاش هم تو عبارت خود شیخ هست، یعنی وقتی نگاه میکنی بعضی عبارت هست که کن نس هست در این که علم اجماعی را کلن مانع از جلو اصول میبینه، مثل عبارتی که مثال زدم توی اونجایی که با علامه مرسی بحث میکنه زل سعی عبدالله بن سنان، اون انقلت قلت هایی که بحث مخالفت عملی قطعی با علم اجمالی هست، بعضی عبارتش هم کن نس هست در اون تفسیر، مثل اون حرفایی که زیل خروج بعد از محل ابتلا استعاره معین تو رسائل یه مسئله به مسئله علامه مجلسیه که اصول رو در کل اطراف علم اجمالی جاری میکرد. این سه مسلک وجود داره تا اینجا روشنه؟ حالا یه خودم راجع به شیخ بحث شد بعد نام اما خب اونایی که اصول رو در اطراف علم اجماعی جاری نمیدانن، اونا اصلا محل بحث ما نیستن، نمیدونن چی. مثل آقا ضیاءالدین عراقی، مثل یه تفسیر از شیخ انصاری، درسته؟ تعارض صدر و زید عدله، اونو ما کار ندارم.
تفسیر نیست اتفاقا، انصافا ضروره.
خب اون برم هست، اون عبارات هم هست.
نه تفسیر یعنی که ما به زور داریم میکشیم با سرعت.
نه تعبیر، اون تعبیر، تعبیر تفسیر اینه که شما مجموع مطالب طرف رو مجموع یک موضوع خواندید، بعد حالا یک نظری رو به عنوان نظر نهایی میخواید چیکار کنید این نسبت. و چون شیخ عبارات هر دو جور عبارات رو که کم نستن ظهور هم خود رد میکنه، هر دو جور رو داره، اونی که ما چی رو این نسبت بدیم مشکل میشه. امام که میگه ما شیخ اصلا خودش اینجا تذبذب داشته به این دو مبنا، نتونست انتخاب کنه، یه جا اینطوری گفته یه جا اونطوری، ولی اونایی که خواستن یه نظر رو نسبت بدن یکی رو گرفتن و اون یکی رو سعی کردن تحویل ببرن. حالا آغازیان ها عبارات اضطرار و خروج بعد اطرا از محل ابتلا رو تغییر بردن، چیز نایل اینا عبارات همون تعارض صدر و زید و جواب عبدال چیز رو اینا رو سعی کردن تحویل. مشکل هم از چون هر دو تحویل مشکل، عبارات اونجا کنده است، اینجا نیزا تفسیر میشه چون دوتاش خودش داره، سوالی نیست، جنبندی میخواهی کنی نظر میخواهی نسبت بدید. خطای یه شانسی که هست معمولان اواخر برات رو نمیخونن، همون اینجا چیز میخونن، تو اون قسمت هم عبارت علت تابعه هست، عبارات اون طرف کمتره، حتی تو استعاره ها هست. بعد معمول بیشترش هم استادا اینطور بشن که همون تفسیری که با علم اجمالی اصول جای نمیشن میگن و میدن، ولی هر دو تفسیر هست و هر دو شواهد تو خود متن. حالا ما اونایی که اصول در اطلاع به اجمالی جای نمیشن که اون تفسیر اول از شیخ و همسان آقا ضیاء قائلن، اونا رو اصلا ما اینجا کار نداریم تو این بحث الان، چون ها میگن علم اجمالی باشه اصول اصلا جای نمیشن. حالا میخوای شما موافقت التزامیه رو واجب بدونی میخوای؟ نه. اما مطلبی که الان میخوایم بحث کنیم اینه که آیا اگر کسی موافقت التزامیه رو واجب دانست، این وجوب موافقت التزامیه مانع از جریان اصول میشود یا نمیشود؟ این مطلب دومه که هر دو مطلب تو کفایه هست، الان میخونیم متنو اونتا تو هم شاید جدا کنیم بهتره. پس یه بحثه که اصول اصلا در اطراف مجموعه جاری میشن یا نمیشن، این یه بحث که سه مبناست. خود شیخ، خود آخوند مسلکش اینه، میگه اگر اجراش در همه اطراف مخالف عملی قطعیه بود و در بعض اطراف ترجیح بلا مرجح، اصول جاری میشن و الا نمیشن. این همون چیزی که نارینا قائلن، منتها در توضیح کلام شیخ رو به اولی تفسیر تو حاشیه رسالش هم همینطور، این میگه نظر شیخ علمیت تامع موافقت قطعی است و با وجود علم اجمالی اصول رو قابل جریان نمیدونه، ولی درستش این دومیه که همش مخاطب قطعیه، بس ترجیح رو آمد علا ایان. اگر کسی اون تفسیر اول رو قائل باشه، یعنی بگه اصلا در علم اجمالی اصل جاری نمیشه چون تعارض صدر و زید میشه، خب اینو اصلا باش کاری نداریم، اینو وارد بحث ما نمیشه. اما اگر کسی این امکان را برای اجرای اصل در اطراف علم اجمالی قائل بود، حالا این سوال رو باید پاسخ بده که آیا وجوب موافقت التزامیه مانع از جریان اصل میشود یا نمیشود؟ معلومه؟
این خصوصیت من موافقت التزامیه نیست، صرف خود قطعه، میخواد طرف ایمان بیاره یا ایمان نیاره، بعد که اومد مانه، یعنی علم اجمالی اومده، علم اجمالی
لازم
کنه باور
بکنه،
صرف
من این همون مسئله که اوله، شما اولا برای این گذاشتید علم اجمالی از علم تفصیلی مانه از جریان اصول کنید،
این
رو بذاریم کنار،
اون کسی که اینو میگه باور بکنه یا باور نکنه تاثیر تو مسئله نداره.
خب پس الان شما چی میگید؟
یعنی میگم که بحث متوقف کردن به موافقت التزامیه اشتباهه، این بحث با خود معلوم که مقطوعه قلب که پیدا کردی میاد، حالا میخوای ایمان بیار میخوای ایمان نیار، میخوای باور کن میخوای باور
نکن. بنابراین فکر میکنم همین درست میگی. یه وقت متوقف هنوز تفکیک نکردیم دو تا بحث دو ذهن. ببینید یه وقت شما میگید علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی، اصلا علم باشه چه اجمالی چه تفصیلی، اصل جاری نمیشه که تفصیل اول از شیخ اون هیچی. اما اگر گفتی که امکان هست، حالا چه مثل آخوند و ما فکر کنه همین هم درسته، یعنی علم اجمالی در تابع برای موافقت قطعی نیست، برای مخالفت قطعی هست دار، ولی برای موافقت قطعی نیست. مهم اون مخالفت اینه که اگر در همه اطراف و در بعض اطراف ترجیح بلا مرجعه شد، اینه که خدمت شما را صورت اشکال داره. اگه اینو گفتی یا حرف علامه مجلسی رو گفتی، در هر دو صورت موافقت التزامیه مانع نیست، چون شما میتونی اصول رو در هر دو طرف جاری بکنی و در عین حال به حکم الله بگی واقعی درسته ملتزم بشی. اگر هم دیگه خصوص رو میخوام، اصلا اینجا خصوص ممکن نیست. مثال بزنم معلوم بشه. مثال شما حکم میگه نمیدونی نماز جمعه واجبه یا حرام. یه وقت شما میگه وقتی علم اجماعی دارم اصلا جایی نمیشه. مثلا که اول داری خود هیچ خصوص اصلا جایی نمیشه. اما اگر گفتی نه امکان جریان هست، حالا یا تعریف مثل دوم رو قائل بودی یا مثل که سوم رو، در این دو صورت، حالا اینکه شما واجب باشه و واجب بدانی موافقت التزامیه را، این وجوب جلوی براءت از یا استصحاب عدم وجوب و استصحاب عدم حرمت را نمیده. چرا؟ چون جریان براءت از وجوب نماز جمعه یا استصحاب عدم وجوب و استصحاب عدم حرمت منجر به مخالفت عملیه قطعیه نمیشن. درسته؟ موافقت التزامیه هم میتونی به اون حکم الله واقعی بزنی، بگی من نمیدانم اینجا واجبه یا حرام، ولی به اون الزامی که در الله بوده واقعا بگی ملتزمم، ولی به لحاظ حکم ظاهری و وظیفه عملی اینجا براءت از وجوب و براءت از حرمت هر دو بگی جاریست. درسته جای خودم؟ منافاتی نده، یکی حکم ظاهریست، یکی هم التزام حکم الله واقعیست. و اگر پاس بکنیم توی یک کفش بگیم من التزام حکم الله واقعی جنس تکلیفی قبول ندارم، باید به نوع تکلیف باشه، خب در دوران بین وجوب و حرمت اصلا چنین چیزی ممکن نیست. بنابراین موافقت التزامیه جلوی جریان اصل رو نمیگیره، چه حکمیت چه موضوعیش. موضوعیش هم مثلا شما نمیدونید عباد نجسه، این قباد نجسه مثلا یا یه قبای دیگه، یکی از قباد نجس شده ولی نمیدونید این قباست یا قبای دیگه. درست آقا؟ خب حکم الله واقعی رو بخواهی یه وقت میگید چون علم اجمالی دارم مثلا اصل نمیتونم جاری کنم، اونو با کار نده. ولی رو مسلک دوم و سوم شما الان میخوایی با این قبا نماز بخواهی، درست شد؟ اصابت تاره جاری کنید در این قبا و نماز بود، بعدم با اون قبا یه کار دیگه ای بخواهی بکنید به نماز ربطی داشته باشه که در حین نماز رو از محل افتاد خواهی شد، اصابت تاره هم در اون جاری بکنید، آیا وجوب موافقت انتظامی جمعه رو میگیره؟
به نماز دیگه با اون قبا رو
مثلا نماز دیگه
تو موضوع با هم نمیدوش؟
نه با هم نه، چون شو مخاطب بده قطعی. آیا علم اجمالی جلوی این رو آیا موافقت انتظامی جلوش رو میگیره؟ میگیم نه، تو موافقت التزامیه بکن با اینکه یکی از اینا که در واقع نجسه منم ملتزم که یکی از اینا در واقع نجسه، کدوم نمیدونم، اما به لحاظ حکم ظاهری به صورت که با هم انجام دادم که مخاطر من قطعی بشه موضوع عوض بشه، اشکالی نداره، میتونم جوری بشه. اگر مصری که نه یکی که نجسه نه، باید واقعا بگید کدوم نجسه تعیین کنی، اینجا اصلا موافقت التزامیه ممکن نیست، چون باید تعیین کنی تشریع ممکنه و محضور تشریع معلوم نیست کمتر از محضور عدم التزام باشه بر فرض باشه. پس موافقت التزامیه مانع جریان اصول محسوب نمیشه، اگرم کسی اصول رو قبول بگید
نداشته
باشه، به خاطر که اصلا علم اجمالی رو معتقد جلو جرم اصول میده نه وجوب موافقت التزامیه، وجوب موافقت التزامیه کار نمیشه. این از این روشنه؟
اصول غیر
تخصیصی
مبنای اول جواب نمیشه،
فرق نمی کنه تخصیصی و غیر تخصیصی نداره، مبنای اول چون معتقده قایده در این روایات اون حتی تعرفن حرام،
این
مطلقا نه استثناء. وقتی میگیم لا تنقض الیقین للشک بل انقض به یقین آخر، میگه این یقین اهم از اجمالی و تفصیلی است. چرا؟ میگه چون حقیقت علم اجمالی، اونایی که با آدم میگن دار حقیقت علم اجمالی و تفصیلی یکیست. علم اصلا اجمال و تفصیل نداره، اجمال و تفصیل به لحاظ متعلقه. اونا پایی چه نمیگیم، ما میگیم علم اجمالی علم به جامعه جهل و خصوصیت. ولی اونایی که تفصیل اول و بیمون نظر اول و قبول دارن میگن علم اجمالی و علم تفصیلی در علم بودن هیچ فرقی نداره.
تحلیلی که شما کردم همین متعلقش رو شما برداشت کشم
فرق میکنه. ما میگیم علم اجمالی ترکیب یه علم و یه جهله، اونا اینو نمیگن. اونا میگن علم اجمالی این علم تفصیلیه، منتها ابهامی که در متعلق بوده باشه. مثل که شما یکی رو نزدیک میبینی یکی رو از دور میبینی، حقیقت علم رو دوست نمیشه، منتها اون چون دورتر مبهمه تو انتباق دچار مشکلاتی میشه. اون قول اولی رو میگه، کلام آوازی رو ببینید یا حالا تو رسال دلائل هم این آورده جن تو قلائل هم میگه اینا معتقدن علم اجمالی و علم تفصیلی حقیقتشون یکی بیشتر نیست و اصلا جهل تویش کدوم نیست، اون ابهام هست. ابهامه که باعث اجمال شده، ولی اون ابهام رفتی به علم نداره، به خاطر اون عدم آتی شما بر متعلق ایجاب شده. ولی اونی که ما ها میگیم، میگیم یه علم خالص داریم که اون علم تفصیلیه، یه جهل خالص داریم که شک بدویه، یه علم و جهل ترکیبی داریم که علم به جامعه و جهل خصوصیت. ترکیب علم به جامعه و جهل خصوصیت علم اجمالی رو میسازه. یعنی اصلا تفسیرمون این تفسیر این دو تا دیدگاه از حقیقت علم اجمالی فرق میکنه. نمیدونم تا حالا تفاوت این دو تا تعریفو فکر کردم.
اصلا جهل خوبه، جهل اجمالی
چه
علم اجمالی؟
علم اجمالی با جهل تفسیری یکیه. یعنی در علم اجمالی شما یک علم به جامعه داری و یه جهل به اون تفسیر و خصوصیت. مثلا بگی علم به اجمالی دارن یا بگی جهل تفسیری دارن، رو تعریف دوم ها فرقی نمیده. اما جواب سوال شما، اونایی که مسلک اول و قائلن مثل آغازی ها، مثل همین قلائل هم تو آشی رسل هست، اینا معتقدن علم اجمالی و تفصیلی حقیقتشون فرق نمیده. ولی یه منقص و یقین آخر هر دو یقینه، فرق نداره. بنابراین اصلا جایی برای استصحاب نیست. میخواد علم شما با احاطه متعلق توان باشه، میخواد با علم شما با عدم احاطه و ابهام نسبت به متعلق توان باشه. علم فرقی نمیده. روشنه؟ این بحث مهمی هم هستا، خیلی هم کاربرد داره. منتها الان اینجا وارد نشده تو اصول عملیه که آخر خود بیشتر میخوام گلاویز میشه با شیخ تو مخالفات قطعیه، اونجا جاشه که این رو قشنگ دیگه ورز و بلا شد.
یه جایی
مخصوص
ذهنم
اینه
که تو
طرفین
مفهومش
احساس و حرمت تو همین رسائل هم هست، اصلا تو رسائل این الان میگه مالا خدا خودم متعرض میشه تو رسالش. من که گفتم آقا گفتم اون عبارات داره این عبارات هم داره، واسه همین دو تفسیر شده دیگه تو خود رسائل هم هست. الان آخون میگه
حرف الهام ظاهرن درست.
آره ما آره ما فکر میکنیم شیخ نمیشه. یعنی واقعا شما درست حالا هر کم از این هم اومدن اون عبارات دست مقابل رو تعویل بردن و یه جور دیگه معنا کردن، ولی تعویل هاییست که شما نمیشه، خیلی زوره. ولی خب ریشه شدن اون حرف های عمومیه، یعنی اونا هم هست توی عبارات حرف های عمومیه. با یه آقای بحثمون میگنی استاد بود، یعنی داشتیم حاشیه رسانه میداشتیم من مرکز فقهی جلسه میداشتم به چند تا استاد. این خیلی چیز، یعنی من گفتم اینو بیاریم، این یه دفعه چیز کرد نه این نیست فلان نیست و همون نیست. ما هم چند تا استاد دیگه موافق بودن چند تا مخالف. ما هم شروع کردیم عبارات رسائل آوردن که اینجا اینجوری میگه، اینجا اینجوری میگه، اینجا اینجوری میگه. بعد اون آقا که این ور بود حالا اسم نمیبرم، اون گفت خب پس کی رو باید بنویسیم؟ این مگه مخالف؟ ما هم دوباره ما این طرف بیرم نه این هم نمیشه نیست، ببین اینجا اینجوری میگه، اونجا اینجوری میگه. این تموم کشا اینا گفتن این اصلا مشکل داره.
شیخ
فرمود بس مخالفه
همه نوشته‌هاش که از فرائض اگه مثلا علامه مثلا یه قواعد داشته یه مختلف، خب علامه در قواعد غیر علامه در مختلفه. اینجا مثلا شیخ در فلان کتابش خیلی
فلان کتابش. حالا معلومه اون حرفایی که تو الان میزن خیلی درست باشه.
نه بعضیاش انصافاً
دیگه. من نمیگم معصوم که عرض میشه آرایش. من خودم تو شیخ گفتم اینجا نظر چی زن. ولی خیلی وقتا شما یه توجیه برای فتوای میکنی که اون توجیه با مبانی اون فرق نیست، با مبانی خودته. بعد وقتی میرسی به یه عبارت دیگه از همون بند خدا، چون با اون مبنایی که خودت گذاشتی جور در نمیاد، بعد میگی اینا تناقض داره و تو علامه ازا داری علامه رو بخواد بفهمید فخر و محقیر باش بخونی. بعد البته من ممکن نیستم امام محصول که نیست فخر مبانی با باشه خوب توضیح میده، بعد که میبینه میده خیلی از اینا رو مبانی خودشون تعارض است. بگذاریم پس این مسلک اول، اون مسلک اصلا اصول اصولوژی جایی نمیداره، میخواد تحقیقی رو قید تحصیل، چون حقیقت علم اجمالی علم تحصیل یک حقیقت میداره.
میشه گفت شاید اون اصول یقین آخر مختص به تفسیری میدونه معلوم میشه از این بابا که
نه دلیلی هم نداره، یا شیخ انصاری حقیقت علم اجمالی علم تفسیر رو یکی میدونه یا متفاوت میدونه. اگر یکی میدونه همونطور که اون اصول یقین آخر، همونطور که حتی تعرفه یکیست، یقینه هم یکیست. اگر دو تا میدونه همونطور که حتی تعرفه خدمت شما دو تا، همونطور که یقین دو تا میشه حتی تعرفه هم دو تا.
خصوص استثباء منقص به یقینی که متعلقش عین متعلق هم یقینه.
به چه دلیل؟ شما که میگید که متعلق قادر ابهام خارج از علمه، پس متعلقا نداره، فقط یه اتحاد موضوع میخواد برای اینکه یه وحدت موضوع ایراد میشه که ماده نقص ست کنه که اونم عرفیه. بعضی
بودم سیاق تو همون روایت گفتن سیاق
سیاق اون سیاق خود لاتن قدر یقین به شکی که به خاطر ماده نقضه. اگر یقین به زید دارم شک در عمر دارم، عرفم به این نمیگن نقض، علتش اینه. یعنی اگر من یقین به یه چیز دارم شک در چیز دیگری دارم که ذات متعقل و مشکوک عرفم دوتا باشن، ماده نقض صدق نمی کن. ولی چون تو روادش نیست و همینطور دفت، تو بعضی دفت داره، بعضی ها نقض داره، چون همه راتس هم نقض نیست، بعضی ها دفت داره، حالا لایت نطفه داره، بعضی مغز کنده داره، حالا این ها فرق میکنه، لایت خلو داره، اینا همه شون باید یکی میشه. اگر متعلق آزادن رو داشتن دفت داره اینوست، اون وحده ای که هست همه اونده. و اگر حقیقت اینا رو دوتا میدونه همه جام دوتاست، این فاضل چیز نداره که. اونی که این فرمای شما رو گفته می‌خواسته مثالا رو درست کنه، ولی خب فقط مثال نیست، تو رسائل توضیح هم میده. یعنی وقتی براعت رو که اصل ترخیصیه در مورد بحث اضطراب خروج از محل اضطراب توضیح کاملا این توضیحه که چون دیگه ترجمه لامرجع نیست، مقدر لغتی هم نیست جاری میشه، و این با توضیحی که دقیقا در جواب علامه مجلسی میگه که تعارض صدر و زیده همخوانی نداده، جفتش هم اصول ترخیصیه. خب اما اگر مسلک دوم و سوم شد، پس ببینید چی شد، جمع بندی کنم این آخرین هم بگم و تطبیق کنیم. یه مطلب این بود که اصول در اطراف علم اجمال جاری میشن یا جاری نمیشن. سه مسلک بود، یه سری میگه اصلا جاری نمیشن چون حقیقت علم اجمال تفسیر یکی که به شیخ هم نسبت داده شد و یه تفسیر از شیخ هم همین که اگر این رو گفتی اصلا این بحث فعلی پیش نمیاد. یه دیگه میگن جاری میشن. تا اینجا توضیح دادیم که اگر کسی موافقت التزامی را واجب بداند، وجوب موافقت التزامی مانع از این بحث جریان اصول نمیشه. حالا عکسش، آیا امکان دارد اصول با جریان در موضوع وجوب موافقت التزامی را منتفی کنند؟ آیا امکان دارد اصول با جریان در موضوع وجوب موافقت التزامی را بگید منتفی کنند؟ شعر چی میگفت؟ یادش میاد یکی الان قبل ایسی گفت من همینجا بودم. آیا امکان دارد اصول قبل این بود که وجوب موافقت التزامی جلو اصل میگه، گفتیم نه. حالا عکسش، اصول جلوی وجوب موافقت التزامی را میتونن بگیرن؟
یعنی با هم تلازم نداشتن که اینا دو تا چیز بودن دیگه.
آب نمیگن
نداشتن نگار.
ولی شیخ در رساله دیگه میتونن در همون قطع و زن که آخرین بخش بحث شیخه، یعنی آخرین حرف باشه که چون واسه خبرهای فوت کرده و خیلی از اون اصلی آخرین حرف باشه، در اونجا میاد میگه که ما وقتی نمیدانیم، مثلا دفن میت منافق میزنه که دفن میت منافق واجب است یا حرام یا مرعینا نمیدونه قسم خورده به وطیش یا به ترک وط، میاد یه استصحاب عدم قسم به وط یا عدم وجوب جاری میکنه، یه استصحاب عدم قسم به ترک یا عدم حرمت جاری میکنه. وقتی که این دوتا منتفی شد، موضوع اون موافقت انتظامی هم منتفی میشه. نم یادتون باید یاده توی قطع و قطع بحث علم اجمالی میگه اصل عدم وجود و اصل عدم تحریم جاری میشه، اون زن از این که اصلا موضوع برای وجوب وقت یا حرمت وقت باشه خارج میشه، اصل موضوعش میشه استصحاب عدم تعلق قسم به وقتی، استصحاب عدم تعلق قسم به ترک وقتی، بعد موضوع وجوب و حرمت رو از بین میبره.
این چیزی رو اشکال کرده بودن، شما چطور روزهان رو هم در بعد هم در عدم وقت دیدید قسم خورد؟
چی؟
در روزهان نمیشه در دو طرف
نمیشه، اون اشکال فقهیشه که خود قسم ایراد پیدا میکنه، ولی اشکال اصولی هم داره. آخون در حاشیه رسائل گفته اینو اینجا هم تکرار میکنه که این دوریست، این نوع حرف زدن دوریست، چون اگر کسی وجوب موافقت التزامیه رو قبول داشته باشه، این جریان عصر رو منوط میدونه به این که
مخالفت لازم
نیاد. بعد شما از اون طرف میخواید با خود این اصول اون مخالفت را توجیه کنید، دوری میشه. اینو تو حاشیه رسائل گفته اینجا هم میگه. این راه دیگه هم گرفتن، مثلا امام اینا گفتن که اگر شما علم اجمالی رو در تامه میدونی اصلا نمیتونی از توی دونی، اگه نمیدونی پس اون حرفایی که بعدها در جواب علامه مجلسی میگی تعال و صد و زد چی میشه؟ اون تعال هم جام هست، اون اشکال شما هم هست، اون اشکال بعضی ها وقتی میشه محصول بروژردین های طوری هست، تو مثال ها که میرسن این چیز میکنن قرینه ای در میارن، اون اشکال ها داره به رویه هست به سب که برای خودش بله. ولی خب اون اشکال ها همیشه تو یه مورده، ولی از یه مورد میری تو مورد بعدی دوباره درد سره، ولی این جواب ها از ریشه میزنه دیگه. ولی خب اونا هم امتیازات خودش رو داره، اونا خودش رو داره.
موافقت التزامی با حکم واقعی لازم نیست، یعنی رفتی با حکم ظاهری نداشت، ما حکم ظاهری به عدم حکم داشته باشیم.
حالا صبر کنید بگم، میرزای شیرازی نمیدونم میدونی شنیدید یا نه، شما خیلی مثل که با حواشی کار نمیکردید، به هر حال حالا شاید شده باشه، میرزای شیرازی توجیه کرده برای همین حرف شعر، توجیهش هم توجیه بعدی نیست که آخوند به توجیه میرزا اشاره میکنه. میرزا معتقده که شیخ انصاری علم اجمالی رو مانع جمعه میدونه، منتها اتفاقی که در اینجا میدونه یعنی مسئله دومه وجوب موافقت قطعی و ایناست، ولی این اتفاقی که اینجا افتاده که شیخ اینجا مانع استفسار رو در هر دو بگید جاری که اون توجیه شما باید قرائه دار که شیخ به ترخیصی و به ترخیصی و قبول نمیده، اما میرزا شد این توجیه رو کرده گفته بله کسی موافقت التزامیه رو واجب بوده، موافقت التزامیه از کجا اومده؟ به حکم عقل دیگه، روایت هم اگر باشن ارشادی هم. خب عقل در صورت یه چیزی رو واجب میدونه که معملی از طرف شارع وارد نشه، پس حکمی که عقل به وجوب موافقت التزامیه میکرد مثل اکثر احکام عقلیه، حالا یه حفظ دین اونا مناطقاتی هم که شاید راضی به ترکش نیست، امام میگه حفظ نظام میشه اونا نه
اصل اولی
بقیه شون اینطوری هم همه معلقن به عدم ورود معمنی از سوی شاره. در اینجا ادله لا تنقض الیقین به شک معمن محسوب میشود برای این عقل، این رو هم میرزا شیرازی در توجیه این کار شیخ خود که بحث دوره نیست. ولی یه نکته هم آخر سر بگیم دیگه تمام بشه، و این تو حاشیه رسائل داره اینجا اشاره میکنه، میگه اگه بخوایم فقهی هم بحث کنیم این استصحاب عدم وجوب و عدم حرمت لغو اثر نداره، چون شما دی استصحاب هم عدم وجوب کردی هم عدم حرمت، بعد آخر چه کار میکنی؟ میگه مخیر آزاد یا انجام ده یا ترک کنه، خب مگه این غیر از این میتونست کاری بکنه؟ ارتفاع نقیزه این که محاله، اجتماع نقیزه نم محاله، بنابراین چون این استصحاب تغییری در وضعیت عملی مکلف ایجاد نمی کنن، مشکل لغویت را هم بگید دارن، چون استثناء و اصول عملی جای جاری میشن که در مقام عمل اثر پیدا بکنن. این براعت یا استثناء و عدم وجوب و عدم حرمت وقتی جاری بشه نتیجه چی میشه؟ آزادی بین فعل و ترک. این آزادی بین فعل و ترک از اول هم بود، اینم مشکل دیگه نیست. همه اینا رو آخوند گفته منطقه تو هم تو هم بخونیم. عبارتی زیاد اینقدر که گفتم نیست، چون تو هم تو همه زود تمام میشه. و منو هنا از این توضیح دادیم معلوم شد که شمچه این است، لا یکون من قبل لزوم الالتزام مانع عن اجراء اصول حکمیه یا موضوعیه در اطراف علم اجمالی. البته اگر این اصول جاری باشن با قطع نظر از وجوب التزام. این لا اشاره به اون مبنی اوله که بعضی از عبارات شیخه و خیلی هم به شیخ هم نسبت میدن، خیلی اصلا سرداشتی هم قالن که میگن اصلا علم اجمالی علت تامه موافقت قطعی است، اصلا نمیذاره اصل بگید جاری باشه. اون مبنا رو با کار نداریم. اگه کسی اون بگه که با علم مثلا اصول جاری نمیشه، اون هیچی درست نگن اون هیچی. اما اگه کسی گفت قابلیت داره، موافقت انتظامی چیزی نیست که جلوی جریان اصل را بگید. لا یکون از ناحیه وجوب التزام مانعی از جریان اصول، چه اصول حکمیه چه اصول موضوعیه در اطراف مجموعی. مثلا اگر اصول را جاری بدانیم با قطع نظر از وجوب التزام، یعنی تو اون سه مسلک، مسلک اول رو قائل نباشه. کما لا یدفع با، خب اینجا گفتیم موافقت التزامی جلوی اصول را بگید
نمیگیره.
حالا عکسش، آیا اصول جلوی موافقت التزامی را میگیره؟
میگه نه.
کما لا یدفع به اصول، اون محظور عدم التزام به تکلیف. یعنی اگر کسی عدم التزام به تکلیف را معصیت دارست، محظورش معصیت دیگه، اگر کسی عدم التزام به تکلیف را معصیت دارست، با اصول نمیتونه این محظور را بگید بردار. این بعد به بعد آجون، این توی اصل کفایه نیست، این مال حاشیه رسائل. آیه حکیم تو حوال اصول هم توضیح داره، اینها تو کتاب شما داره یا نداره تو متن پاورقی این نیستش، این مالش نیست، این مال حاشیه رساله. متأجر مرتبط بوده خدمت شما ارسالن از حاشیه رساله آخون آوردن. آیه حکیم توضیح داره حوال اصول نمیده چه شرایطی میدید، ولی حوال اصول این شرایط خیلی خوبی را که باید توضیح داده که این نیست، ما هم فکر کنیم نیست، ولی برای توضیحش از خارج گفتم که اون بحث دور و این حرف هاست که اشکال تو مثال استثناء عدم وجوب و عدم حرمت که گفتم اونجا. اللهم الا ان یقال، این کلام میرزای شیرازی است که اومده حرف شیخ رو تو اون استثناء عدم وجوب و عدم حرمت توجیه کرد. یا آقا این موافقت التزامی عقلیه، عقلم حکمش اینجا تعلیقیه، حفظ دین که نیست که مثلا بگید علاج میرزاد معلق به عدم معامله. شیخ میخواد بگید اینجا چون معامل پیدا میکنه دیگه عقل چنین حکمی بگید نمیتونه. این مال میرزاست. اللهم الا ان یقال، سخنی که میرزا در توجیه شیخ گفته که استقلال عقل به محظور در عدم التزام، استقلال عقل به محظور، یعنی هم محظورش هم معصیت میشه دیگه، به اون محظور در عدم التزام که میگه این معصیته. انما یکون این استقلال عقل در اون جایی که ترخیصی در اقدام و فرو رفتن در اطراف وجود
نداشت.
این حفظ دین که نیست، مثل بقیه فعل تعلیقی
ترخیصش تعلیقی.
آره. و معهو، یعنی با وجود ترخیص شارع دیگه محظوری در این اقدام و اقتحام نیست، بلکه در التزام به حکم دیگر هم محظوری نیست. روشنه این؟
یعنی چی بلافی التزام به
حکم هم؟ شما التزام به حرمت هم نفته کنید، التزام به وجوب هم پیدا کنید، دو طرف هم بینه وجوب و حرمت دیگه. الا آخون میگه بله میرزای شیرازی اون اشکال دور ما را تو حاشیه رسائل حل کرده، برای همین هم اون تیکر رو اضافه کردن بعضی هم. چون در حقیقت این حرف میرزا پاسخ به اون اشکال دوریست که در حاشیه رسل بود. ولی ما یه ایراد دیگه هم داریم، اون سر جاش هست. شما این استصحاب عدم وجوب و عدم حرمت را، عدم تعلق قصد به وطی حاضهی و عدم تعلق قصد به ترک وطی حاضهی رو برای چی جاری میکنیم؟ چه اثر عملی داریم؟ شما قبل از اجرای اصول هم میتونستی تأخیر داشتی دیگه، یا انجام تبدیل اجتماع نقیزه و ارتفالایزه که ما بعد این اصول هم دوباره همون بساطه. و این اشکال دوم ماهی آخون همچنان پاورجاست که تو حاشیه رسالش گفته اینجا هم تکرار میکنه.
تو جریان هر دونه اصلی که میخوام
جاری کنم هر اصل لازم به نقل میکنم، هر اصلی باید در نهایت نه در نهایت باید. چون بحث لغویته، شارع اصول رو جعل میکنه تا عملا مکلف چی بشه؟ بگو تغییر رفتار، ترخیص براش ایجاد بشه یا
حکم به اراده در مقابل توقف این اثر نیست؟
حکم به اراده باید خودش منش در مقابل چی؟
باید توقف دیگه اگه ایش کنه
آیا باید بحث بشه؟ مرحوم شیخ در براعت رو مثلا قبول نمی کنه لذا تو براعتوی جلد دو در براعت بین محضوره که قابل توقف میشه میگه که ایرادی نداره که بعضی جاها از حکم واقعی داشته باشن نه حکم ظاهری، به خاطر اینکه از اصول در اونها اثر عملی پدید نمیاد. این خود شیخ میگه، ولی مخالف هم داره. شیخ سریدان موافقه که ازش به منطقات و فراق تعبیر میکنه. تو این کتاب هم بوده سید کاظم هاری اونو که داری حد کنه اونجا زید منطقات و فراق توضیح قشنگ داره ببین، ولی مخالف هم داره اجماعی هست. الا اینکه اشکال دوم ما اینجا هست، ان شانه هینه ازن اشکال در اینجا هست در جواز جریان اصول در اطراف علم اجمالی
زمین شانه ظاهر کرد
با عدم ترتب اثر عملی در این اصول، در حالی که اصول احکام عملیان و تو عمل رفتار ایجاد کنن مثل سایر احکام فرعیه، و تو عمل رفتار تغییر کنی چه عمل فرق میکنه. این یکی. بعد اون ایرادی که در جلد دو رسائل در جواب علامه مجلسی گفت اصول در اطراف جاری می کنن، تو اومدی بهش جواب دادی بودی تعارض صدر رو بگی سیل میشه. اون اشکال اگه درست باشه خب اینجا هم هست، اینجا هم هست. علاوه شامل نمیشه من طبق بیانات خود شیخ ادله اصول اطراف علم اجماعی را، چون تناقض لازم میاد در مدلول اصول بر فرض شمول اصول، چون تعارض بین صدر و ذیل میشه. کما ادعا این نزول تناقض را شیخون العلامه، ولو این ادعا محل تعقل و اشکاله. این هم میگم بدونید، ببینید ما معتقدیم، حالا شما این هم معتقد اوزه نیستید، اون حتی تعرف الحرام منه به عینه، اتفاقا علامتی درست گفتده به عینه این تفصیله، اونی که توی عربی ادات تأکیده عینهوس نه به عینه، دقت میکنید اونی که تو استعمالات عینهوس نه به عینه، بنابراین تعرف الحرام منه به عینه تفصیلا، بنابراین اون غایت اصلا علم اجمالی رو نگرفته، اون غایتش فقط باید علم تفصیلیست. علم اجمالی هم توی صدره، اگر مشکل داره اجرای براعت به خاطر اینکه شما در همه جاری کنید مخالف اولیه قطعی است، در بعض ترجیح بلا مرجم معتبر گیرش اینه، نه تعارض صدر و ذیل و عدم شمول ادله به جریان. قبول نمی کنیم که به عینه در غایت تأکید باشه، اینو قبول نمی کنیم. به عینه
خیلی خلاف ظاهر است،
این چی خلاف ظاهر است؟
حتی در به عینه
تأکیدن
تأکیدن
که رسالت خوبی بردیم
گفتیم
قبول کرد؟
تقریبا
قبول. حالا ایها آقا زیرا قبول ندارن، میگن به عینه هم تاکیده، ولی خب دائمی آقای خوی اینا میگن نه به عینه اینجا تاکید همون تفصیلیه، پس قایت فقط سرمان علم اجمالیه، تعارض سر و ذیل پدید نمیاد. رو این فکر کنید. والحمدلله رب العالمین. برای شنبه قطار از رسائل مطالعه کنید، بحث قطار از رسائل مطالعه.
شیده سرد
شد، پانی شیده گرم هم نه، سرد اونجوری هم دید.